مصاحبه اختصاصی رادیو فردا رو با برایان هوک خواهید شنید. و روز سه‌شنبه روز پررویدادی بود. از تکذیب رئیس جمهوری آمریکا در مورد اعزام 120 هزار نیرو برای مقابله با ایران، حمله به تاسیسات پمپاژ نفت عربستان سعودی، نشست خبری وزیر امور خارجه آمریکا در روسیه و بسیاری دیگر در گفتگو با یک تحلیلگر امنیت بین الملل خواهیم شنید.
با توجه به اینکه حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران قرار دارند، این احتمال وجود داره که این حمله را به ایران نسبت بدن و یا حمله‌ای باشه که ایران ماهیتاً با اون موافقت داشته باشه، و هرچند که ایران بخشی از تأسیسات نظامی به نفرات خودش رو از یمن خارج کرده.
دادستان اصفهان میگوید دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی بر اساس فتوای علما و بر اساس قانون فعل حرام است.
متاسفانه این دادستان ظاهرا نه به فقه آشناست و نه به حقوق. در قانون مجازات اسلامی اصلا صحبتی از دوچرخه سواری نیست. خیلی تعجب آور این استنادات ایشون.
کشف یک بدافزار جاسوسی در نرم افزار واتس اپ و خنثی کردن اون به وسیله این شرکت.
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا این کدام حتی بدون اینکه لازم باشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ای.
و شانسی دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی جامعه. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران، در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا به مسئله خرابکاری در 4 کشتی در امارات متحده عربی اشاره کرده و میگوید کشورش منتظر نتیجه تحقیقات در این باره میماند. آقای هوک همچنین در این گفتگوی اختصاصی که اجازه بدید توضیح بدم که صبح روز سه‌شنبه انجام شده، یعنی تقریبا اگر امروز رو چهارشنبه فرض کنید که 7:25 از اون رو پشت سر گذاشتیم، دیروز این اتفاق در بامداد افتاده. آقای هوک در این گفتگوی اختصاصی جزئیاتی از طرح نظامی آمریکا در خاورمیانه و تهدیدهای احتمالی از سوی ایران علیه آمریکا ارائه میکنه. ریکارد یوزوایک از رادیو فردا در نخستین سوال از برایان هوک میپرسه که بر اساس گزارش‌های اولیه سرویس‌های اطلاعاتی نظامی آمریکا، ایرانی‌ها یا گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران احتمالاً در حمله به این 4 کشتی دست داشتند. آیا او این گزارش‌ها را تایید می‌کند؟ بشنویم از برایان هوک.
نمیتوانم این گزارش ها را تایید کنم. هیچ کدام از کشتی های ما مورد حمله قرار نگرفته. 2 کشتی متعلق به عربستان سعودی، 1 کشتی نروژی و 1 کشتی اماراتی در بندر فجیره در امارات پهلو گرفته بودند که 4 عملیات خرابکارانه صورت گرفت. امارات از تیم های تحقیقاتی نیروهای نظامی آمریکا خواسته تا از این کشتی ها بازدید کنند، اوضاع را مشاهده کنند و ببینند چه اتفاقی افتاده. ما بنا را بر این گذاشته ایم که کشورهایی که کشتی‌هایشان مورد حمله قرار گرفته خود در این رابطه اطلاع رسانی کنند. ما به شدت نگرانیم. حق هم داریم که نگران باشیم، چرا که بر اساس گزارش‌های اطلاعاتی و ارزیابی‌های دقیق جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی حملاتی در خاورمیانه است. حال باید ببینیم که تحقیقات به کجا می‌رسد، ولی ما به شدت نگران بی‌ثباتی در خاورمیانه هستیم.
آیا مشکوکید که جمهوری اسلامی یا نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی در این حمله دست داشتند؟
We don't know yet and we don't like to jump to conclusions.
نمی‌دانیم. دوست هم نداریم که عجولانه نتیجه بگیریم. خاورمیانه می‌تواند بسیار بی‌ثبات و ناپایدار باشد و ما نمی‌خواهیم آتش بیار معرکه شویم. در نتیجه اجازه می‌دهیم تا تحقیقات به نتیجه برسد، اما نگرانیم و به نظر می‌رسد که خرابکاری علیه تانکرهای نفتی در خلیج فارس برای آن بوده که کسانی را بترساند. و حال باید ببینیم که چه کسی و چرا دست به چنین اقدامی زده است.
اگر تایید شود که جمهوری اسلامی در این اقدام دست داشته، آمریکا چه حرکتی خواهد کرد؟
خب در منطقه تجهیزات نظامی مستقر کرده ایم که اگر ایالات متحده از سوی جمهوری اسلامی مورد حمله قرار بگیرد، آمریکا نیز بتواند با نیروی نظامی جواب ایران را بدهد. ما دنبال جنگ با ایران یا هیچ کشور دیگری نیستیم، اما از طرفی هم می‌دانیم که جهان از جمله دوستان اروپایی ما که روز دوشنبه با آنها ملاقات کردیم به دنبال یک خاورمیانه آرام و باثباتند. در نتیجه اقدامات دفاعی و پیشگیرانه انجام داده‌ایم تا مطمئن شویم که اگر مورد حمله قرار بگیریم می‌توانیم با آنها پاسخ دهیم.
آیا ارسال ناو هواپیمابر USS آبرام لینکلن و بمب افکن‌های B-52 بخشی از پاسخ آمریکا هستند؟ آیا در عملیات نظامی شرکت خواهند کرد؟
Yes, the USS Abraham Lincoln and some of the
بله، ناو جنگی USS آبراهام لینکلن و تعدادی از هواپیماهای جنگی صرفاً به خاطر اقدامات دفاعی به منطقه فرستاده شدند. اقدامات دفاعی ما هم در جهت گزارش‌های اطلاعاتی است که به دست ما می‌رسد و می‌گویند تهدیدات پی در پی از سوی ایران وجود دارد. اگر تجهیزات نظامی به منطقه نمی‌فرستادیم، اهمالگری خودمان بود. با این همه ما اصلا به دنبال جنگ و درگیری نیستیم. می‌خواهیم که خاورمیانه آرام و باثبات باشد. جمهوری اسلامی برای 40 سال مشغول صادرات خشونت و انقلاب بوده. نه فقط در خاورمیانه، بلکه حتی در اروپا. ما تازه برنامه ریزی برای قتل و بمبگذاری در اروپا را شنیده ایم. ولی این تاریخ 40 ساله جمهوری اسلامی است که در تلاش بوده تا خاورمیانه را برهم بریزد. چون این یک رژیم انقلابی است. این همان کاری است که تمام رژیم‌های انقلابی می‌کنند. در نتیجه ما در تلاشیم تا جلوی ایران را بگیریم، تا بازدارندگی را دوباره پابرجا کنیم. این همان صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو در بروکسل است.
That was Secretary Pompeo's message here in Brussels yesterday.
به صحبت‌های روز دوشنبه مایک پومپئو با وزرای خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه اشاره کردید. به نظر می‌رسد که اندکی اختلاف نظر وجود داشته باشد. هایکو ماس وزیر خارجه آلمان بعد از این دیدار گفت که اروپا نظر متفاوتی دارد. آیا این به آن معناست که ارزیابی اروپا از تهدیدات ایران با آمریکا متفاوت است؟
ما
از تهدید ارزیابی مشابهی داریم، اما اینکه بر سر توافق هسته‌ای با هم اختلاف نظر داریم بر کسی پوشیده نیست. ایالات متحده برای مدتی در توافق هسته‌ای ماند، اما بعد تصمیم گرفتیم تا از توافق خارج شویم، چون خروج از توافق این اجازه را می‌داد تا به هدف این توافق که همان جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بود برسیم. روز دوشنبه دیدارهای خوبی با هایکو ماس، جرمی هانت، ژان ایو لودریان و فدریکا موگیرینی داشتیم. خیلی دیدارهای خوبی بود. وزیر خارجه آمریکا مصر است که اطلاعاتمان از تهدیدها و هشدارهای امنیتی را در اختیار متحدان آمریکا قرار دهد. می‌خواستیم تمامی اطلاعاتی را که درباره ایران در حال دریافتیم به اطلاع دیگران برسانیم و به واسطه این اطلاعات دلایل فعالیت‌های خودمان را در خاورمیانه توضیح دهیم. دیدارهای خیلی خوب و سازنده‌ای بود. بعید می‌دانم اختلاف نظر ما و اروپا درباره یه توافق هسته‌ای برای کسی تازگی داشته باشد. اما اروپا نیز نفع می‌برد. اروپا نیز می‌خواهد خاورمیانه آرام باشد. داشتن خاورمیانه آرام بدون صلح‌آمیز بودن سیاست‌های ایران بسیار مشکل است.
پس یعنی اروپا با ارزیابی‌های شما از تهدیدات ایران موافق است و با اطلاعاتی که شما روز دوشنبه در اختیارشان قرار دادید؟
خب فقط کافی است که به عملکرد اروپا در یک سال گذشته نگاه کنید. سفرایشان را از ایران فرا خواندند، دیپلمات‌های ایرانی را اخراج کردند، به شورای امنیت سازمان ملل متحد چندین نامه نوشتند و پرتاب ماهواره و آزمایش‌های موشکی جمهوری اسلامی را محکوم کردند. اتحادیه اروپا تنها چند ماه پیش بخشی از وزارت اطلاعات ایران را به خاطر فعالیت‌های تروریستی در خاک اروپا تحریم کرد. پس اگر به اینها نگاه کنید، به روشنی خواهید دید که اروپا هم درباره رفتار تهاجمی ایران نگران است. آنها هم می‌خواهند که ایران این فعالیت‌ها را متوقف کند. آنها همچنین می‌خواهند که ایران در توافق هسته‌ای بماند و به این ترتیب هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکند. اما ما فکر می‌کنیم که خارج از توافق شانس بیشتری داریم.
در نتیجه برجام تمام شده است؟
For us, we've been out for a year and about 5 days.
ما 1 سال و حدود 5 روز است که از برجام خارج شده ایم. 1 سالگی خروج آمریکا را از برجام داشته ایم و در این 1 سال توانستیم کارهای بسیاری انجام دهیم. تحریم‌های نفتی و بانکی ما دست ایران را از میلیاردها دلار کوتاه کرده است. این پولی است که اگر به دستشان می‌رسید، خرج حزب الله می‌کردند، خرج حوثی‌های یمن می‌کردند، خرج اسد در سوریه می‌کردند، خرج حماس در خاک فلسطین می‌کردند. همین تازگی رهبر حزب الله خواستار جمع‌آوری پول از مردم شده بود، چرا که آن پولی را که پیشتر دریافت می‌کردند، دیگر وجود ندارد. جنگجویان شیعه را در سوریه دارید که می‌گویند ایران دیگر آن پولی را که سابق داشت ندارد. اینها به خاطر تحریم‌های ماست و واقعا خوب است. ایران مجبور شده هزینه‌های نظامی‌اش را در سال جاری 29% کاهش دهد. اینها به این معناست که تحریم‌های ما تأثیر گذاشته و ایران هرچه پول کمتری برای گروه‌های تحت حمایت و نیروهای نظامی‌اش در خاورمیانه داشته باشد بهتر است.
همزمان با این تحریم‌ها اینسکس فعال شده و به گفته فدریکا موگرینی از هفته‌های آینده نخستین نقل و انتقال آن آغاز خواهد شد. نظر شما درباره زمان‌بندی خانم موگرینی برای اعلام این خبر چیست؟
خب اینسکس تا حدودی فعال شده. ایران ولی هنوز مکانیزم خودش را فعال نکرده. در اینسکس یک طرف اروپایی وجود دارد که شامل بریتانیا، فرانسه و آلمان است و یک طرف ایرانی. ایران هنوز سیستم شفافیت مالی را که به اینسکس اجازه فعالیت می‌دهد اجرایی نکرده. در نتیجه من کلاً مطمئن نیستم که اینسکس به مرحله اجرا برسد. نکته دوم این است که هیچ تقاضایی برای اینسکس وجود ندارد. اگر مثلا شما مدیر عامل شرکت بی ام و هستید و هم می توانید در بازار آمریکا سرمایه گذاری بکنید، هم در بازار ایران، بنابر الزامات اقتصادی خودتان بازار آمریکا را انتخاب می کنید. این در مورد تمامی شرکت های مهم اروپایی که در حوزه بین المللی فعالیت می کنند مصداق دارد. در نتیجه ما هیچ تقاضایی برای اینسکس نمی‌بینیم و ایران هم الزامات مربوط به خودش را به جا نیاورده.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته که به تازگی چیزهایی درباره ایران شنیده. منظورش چیست؟ آیا درباره حملات به کشتی‌ها در امارات صحبت می‌کرد؟
فکر می‌کنم آقای ترامپ به چندین گزارش اطلاعاتی ارجاع داده، به مجموعه‌ای از تهدیدها که ما برای چند روز مشغول بررسیشان بودیم و نشان می‌دهند که ایران تصمیم دارد به منافع آمریکا حمله کند. رئیس جمهوری در صحبت‌هایش روشن می‌کند که ایران نباید محاسبه غلط کرده و به آمریکا حمله کند. این اشتباهی بسیار بزرگ خواهد بود. این همان مسئله بازدارندگی است که مایک پومپئو روز دوشنبه در دیدار با متحدان اروپایی هم مطرح کرد.
آیا فکر می‌کنید که ایران واقعاً می‌تواند به منافع آمریکا حمله کند؟
ایران مدت هاست که به منافع آمریکا حمله می‌کند. در یک یا دو سال اخیر به منافع اروپا هم حمله کرده. رژیم ایران آخرین رژیم انقلابی روی کره زمین است و از تروریسم به عنوان ابزار حکمرانی استفاده می‌کند. در 40 سال گذشته چنین کرده. ما می‌خواهیم ایران مثل یک کشور عادی رفتار کند و کمتر دنبال اهداف انقلابی باشد. اگر ایران چنین کند، ما خاورمیانه‌ای بسیار آرام‌تر خواهیم داشت.
گفتگوی اختصاصی رادیو فردا رو با برایان هوک، نماینده وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران میشنیدید که صبح سه‌شنبه انجام شده بود. محمد عزیزان، روز سه‌شنبه روز پر رویدادی بود. یکی از رویدادها این بود که عربستان روز سه‌شنبه اعلام کرد که چند پهپاد به دو نیروگاه پمپاژ نفت و یک خط لوله انتقال نفت این کشور حمله کرده و خسارت‌هایی به بار آوردند. شبه نظامیان حوثی در بیانیه مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی رو بر عهده گرفتن و اجازه بدید که با این رویداد گفتگومون رو با جلیل روشندل، تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا، آغاز کنیم که ساعتی پیش با او گفتگو کردیم.
حمله حوثی‌های یمن در میانه منطقه‌ای که در حالت تهییج کامل و شاید هم به نوعی روی بشکه بارود نشسته و منتظر تحولات لحظه به لحظه است، خبر بسیار مهمی بود. گفته میشه که تأسیسات متعلق به آرامکو آسیب دیده و به نحوی که خط لوله شرق به غرب هدف قرار گرفته و فعلا قطع خواهد بود. نتیجه این قضیه این استش که نفت دریای برنت که معمولا معیار محاسبه قیمت نفت است 92 سنت افزایش بها داشته و قیمت نفت به 71 دلار رسیده که این خودش یک به اصطلاح تحول منفی در بازار نفت، بازار بین‌المللی و از دید امنیت بین‌المللی هستش. البته با توجه به اینکه حوثی‌های یمن مورد حمایت ایران قرار دارند، این احتمال وجود داره که این حمله را به ایران نسبت بدن و یا حمله ای باشه که ایران ماهیتاً با اون موافقت داشته باشه، و هرچند که ایران بخشی از تأسیسات نظامی به نفرات خودش رو از یمن خارج کرده و به عمان منتقل کرده.
آقای روشندل، همزمان امروز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به گزارش روز دوشنبه نیویورک تایمز که خبر داده بود کاخ سفید طرحی در دست بررسی داره که اگه ایران به نیروهای آمریکایی حمله کنه یا فعالیت هسته‌ای رو به سوی ساخت بمب اتم شتاب ببخشه، آمریکا 120 هزار نیرو به خاورمیانه اعزام خواهد کرد. دونالد ترامپ پرسیده که باید این کارو بکنم؟ قطعاً، اما ما برای چنین چیزی برنامه‌ریزی نکردیم. آقای ترامپ ادامه داده که امیدوارم این کار لازم نباشه، اگر لازم شود حتی بیشتر از این رقم نیرو اعزام خواهیم کرد. آقای روشندل، تحلیل شما از این چه هست؟
قضیه اعزام نیرو بین 100,000 تا 120,000 نفر رقم‌های مختلفی شنیده شده و شخص دونالد ترامپ رقم رو رد کرده و اون رو خبر دروغ دونسته، اما اصل و ضرورت اعزام نیرو رو در صورت لزوم به هیچ وجه نفی نمی‌کنه، یا حداقل برداشت من و خانش من از حرف ایشون این هستش که اگر لازم باشه حتی بیشتر از این هم اعزام خواهد کرد. و این رو شما وقتی با سخنان سایرین مثل مایک پومپئو یا برایان هوک هماهنگ میکنین، میبینید که اونها هم به طریقی این رو به عنوان اینکه دولت آمریکا بایستی امکانات لازم رو در اختیار داشته باشه تا در صورت حمله ایران به منافع آمریکا تمام انتخابها در دسترس باشه تکیه میکنن.
آقای روشندل، اتفاقا این سوال مد نظر من بود که مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ساعتی پیش در کنار همتای روس خودش سرگئی لاوروف در شهر سوچی در روسیه در یک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرده، گفت که اصولا ایالات متحده به دنبال جنگ با ایران نیست، اما همزمان بر آوردن فشار بر ایران تاکید کرد و گفت که ادامه خواهد یافت. تحلیل شما از این در کنار دیگر گفته ها چه است؟
اتفاقا این کنفرانس مشترک لاوروف و پومپئو یک مطالب بسیار وسیع در مورد وقایع مختلف دنیا داره، اما بخش عمدهش رو میشه گفت که در مورد توافق برجام، مسئله آمادگی نظامی آمریکا در قبال ایران سخنانی از دو طرف گفته شده. بین لاوروف و پومپئو الزاماً توافق وجود نداشته در این گفتگو و پومپئو گفته که آمریکا مشغول جاد تمهیدات برای اقدام نظامی علیه ایران نیست، اما اون رو منتفی هم ندانسته. در واقع همه تاکید میکنن که انتخاب نظامی رو میخوان در دسترس داشته باشن، اما قصدی برای اینکه حمله اول از طرف آمریکا صورت بگیره وجود نداره. در واقع پاسخ و واکنش آمریکا خواهد بود. اگر منافع آمریکا مورد حمله قرار بگیره، قطعاً پاسخ به نحو مناسب و مقتضی خواهیم داد. این حرفی است که پومپئو میگه، در حالی که لاوروف معتقد بود که امیدوار هست که این گزارش‌ها شایع باشه. از طرف دیگه بین لاوروف و پومپئو در مورد اصل برجام و باقی موندن در برجام توافق وجود نداشت و روسا انتقاد کردن از خارج شدن آمریکا و اون رو اشتباه دونستن.
خب آقای روشندل، در این شرایط شما احتمال تقابل مستقیم رو میان ایران و آمریکا چگونه میبینید؟
متاسفانه باید بگم که شرایط برای تقابل مستقیم کاملا مهیا هستش. تونه به یک جرقه کوچک بستگی داشته باشه. وقایعی مثل نفتکش‌های خلیج فارس و یا همین حمله حوثی‌ها بستگی واقعا به تحلیل و نتیجه‌گیری از این قضایا داره. برایان هوک هم اشاره کرد که هنوز مشخص نیست که در قضیه نفتکش‌ها پای ایران در میانه یا نه، ولی تیم کارشناسی کارش انجام داده. اگر هر کدوم اینا ثابت بشه، نقش ایران در اون ثابت بشه، اگرچه برایان هوک میگه که نفتکش‌ها آمریکایی نبودن، بنابراین ما اونجا خط قرمز رو میبینیم. با وجود این سفارای نظامی امکان درگیری مستقیم واقعا میتونه لحظه‌ای باشه و یا ممکنه که اصلا این قضیه صورت نگیره. سخنان آیت الله خامنه‌ای هم توجه بکنیم که گفته جنگی به وقوع نخواهد پیوست.
از جلیل روشندل، تحلیلگر امنیت بین الملل در آمریکا میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
خب دیدیم و شنیدیم که خرابکاری شروع شد به کشتی‌های نفتی. میخواستم به سران جمهوری اسلامی و اون سران ستا و مداحان و بقیه تمام که همیشه توی بلندگوهاشون تبلیغ میکردن، گلو خودشون رو پاره میکردن که اگه آمریکا بیاد فلان میکنیم، بیسان میکنیم، آقا شانس آوردین، حالا شما جرأت زدن نداشتید، یکی اومده زده. حالا ما نمیگیم شما بودین، شما اقلا بیاین لافشو بیاین پشت تلویزیون تو رادیو بگیم بله کار ما بود. دیدی این همه مثلا فرض کن گلو خودمون رو پاره میکردیم، بفرما اینم سندش. دیدین مردم ایران بفرما، دیدین چطوری آمریکا رو زدیم. بیاین یکیتون بگین دیگه، شما فقط یک بشت آدمای وطن فروش ایران ویرانگر هستید. تمام شد و رفت.
آقای خامنه‌ای، از این 85 میلیون حداقل 75 میلیون مخالف رژیم شما هستن. چرا نمیخواهید که عاقلانه تصمیم بگیرید؟ یا جنگ کنید یا مذاکره کنید. این که دیگه بیشتر از این دو راه ندارید شما.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اصفهانی دادستان اصفهان گفته که دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی بر اساس فتوای علما و طبق قانون فعل حرام است. او گفته که به نیروی انتظامی اعلام شده که نوبت اول محترمانه تذکر دهند و اگر فرد مدارک هویتی دارد از او بگیرند و در غیر این صورت دوچرخه فرد را توقیف کنند، اما در نوبت بعد فعل حرام انجام شده و باید طبق قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد شود. بشنویم از حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، که ساعتی پیش با او گفتگو کردم.
اشاره کردم بر اساس قانون فعل حرامه. ببینید این اصلا این مطلب از جهت حقوقی درست نیست، نه از جهت شرعی. قانون نمیتواند مشخص کند چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. این جمله اصلا اشکال داره. قانون میتواند بگوید چه فعلی جایز است و چه فعلی ممنوع است، در حالی که این شرع است که میتواند بگوید چه فعلی حرام است و چه فعلی حلال است. اینجا دادستان بین شرع و حقوق اینجا مخلوط کرده. اما در مورد اینکه فقه در مورد دوچرخه سواری بانوان چه نظری داره، آیا شرعاً حلال است یا حرام، در صدر اسلام دوچرخه‌ای وجود نداشته، بنابراین ما روایتی و آیه در این زمینه نداریم. اون موقع سوار شدن بر حیوانات بوده، اسب سوار شدن، شتر سوار شدن، یه روایاتی وجود داره ولی در هیچ روایتی حرمت وجود نداره، در برخی از روایات کراهت وجود داره، اون هم به دلایلی دیگه. بنابراین امروز نمیتوان گفت از جهت فقهی دوچرخه سواری حرام است، چنین چیزی در فقه وجود نداره، مگر اینکه بگوییم دوچرخه سواری منجر به یک کار دیگر می شود که آن کار حرام است. مثلا فقیهی که معتقد است که زنان باید موی سرشون رو بپوشونند، اگر دوچرخه سواری منجر به این باشه که موی اونها دیده بشه، خب این حرام نه خود دوچرخه سواری بلکه این که موی اونها دیده میشه. باید بدید آیا دوچرخه سواری آیا مفسده داره امروز در زمان ما یا نه، که چنین چیزی چون نیست نمیتوان دوچرخه سواری را حرام تلقی کرد.
آقای فرشتیان، به گفته دادستان اصفهان علی اصفهانی، دوچرخه سواری زنان در فضای عمومی نه تنها فعل حرامه، که همچنین گفته که از طریق قانون مجازات اسلامی باید با اون برخورد بشه و اصلا مستوجب چنین برخوردی است. آیا در قانون مجازات اسلامی برای دوچرخه سواری زنان حکمی صادر شده و دستوری داده شده؟
بله، متاسفانه این دادستان ظاهرا نه به فقه آشناست و نه به حقوق. در قانون مجازات اسلامی اصلا صحبتی از دوچرخه سواری نیست. من نمیدونم ایشون چگونه استناد میکنه و خیلی تعجب آور این استنادات ایشون. بله، میتواند در برخی از مقررات به مامورین انتظامی در یک شهری دستور داده بشه جلوی دوچرخه سواری بانوان رو بگیرید، اما این در قانون مجازات اسلامی، یعنی در اون کتاب حدود و قصاص و دیات و اینها، چنین چیزی وجود نداره.
آقای فشجان، از دیدگاه شما پس چگونه دادستان اصفهان میتونه به صورت علنی چنین حکمی رو صادر بکنه و چنین دستوری رو؟
ناشی از اینجاست که در قانون ایران پیش بینی شده که قاضی و قوه قضاییه موظف است در هر موردی حکم بده، موظف است در مورد دعاوی حکم بده، نمیتونه بگه چون در قانون وجود نداره من نمیتونم اظهار نظر کنم. یعنی او هنگامی که بین دو نفر دعوا میشه باید حکم رو بده. حکم رو منتها از قانون کتب مقررات و آیین‌نامه ها و قوانین پیدا میکنه. اگر در کتب قانون چیزی پیدا نکرد، اینجا باید به شرع مقدس اسلام یعنی قرآن و روایات مطلق تطابق در حقیقت رجوع کنه، به فتاوای مشهور رجوع کنه. اینه که دست قوه قضاییه، حالا دادستان، قاضی در این حد تا مقداری باز هست که حتی چیزهایی که در کتاب قانون در مقررات پیش بینی نشده، اینها بتوانند به فتاوا مراجعه کنند. به نظر میرسه در این مقدار دست اونها باز گذاشته شده و اون مقدار اینها میتونن چنین مراجعه ای بکنند و دادستان هم از این جهت درست دعوا و خصومت بین دو شخص نیست. اما چون یک مسئله اجتماعی است و مورد مراجعه قرار میگیره که خانم‌ها سوار بشند یا نشند، ایشون حق اظهار نظر داره. اما متاسفانه اظهار نظر که کرده نشون دهنده اینه که ایشون نه با مبانی فقهی آشناس و نه مبانی حقوقی. از یک سو مدعیه که این کار در قانون حرام است که قانون قطع کردم، قانون کاری به حلال و حرام نداره، حلال و حرام امر شرعی است که به خداوند مربوطه. در قانون مجازات اسلامی اصلا چنین بحثی مطرح نشده، در زمان پیامبر چنین چیزی نبوده و آیه و روایتی وجود نداره. بله، اگر مفسده ای بشه دوچرخه سواری حرام خواهد بود، اگر مفسده ای باشه هواپیما سواری هم حرام خواهد بود، ماشین سواری هم حرام خواهد بود. یعنی هر موردی مفسده ای باشه، فرض بفرمایید در یک متروی خانم‌ها و آقایون مثلا مخلوط باشن و خانم‌ها مورد تماس آقایون قرار بگیرن، فقیه معتقد باشه که این اشکال داره، یعنی این تماس گرفته میشه، خب حتی اونجا هم میشه گفت مترو سواری خانم‌ها هم حرام میشه به دلیل اون مفسده دیگری که دارن. یعنی اون مفسده ثانویه است که اون رو حرام میکنه.
از حسن فرشتیان، دین پژوه ساکن پاریس، میشنیدیم. سن جوانی در ایران تغییر کرد. به پیشنهاد معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، سن جوانی که در مقررات پیش از این 15 تا 29 سالگی بود به 18 تا 35 سالگی افزایش یافت. جزئیات بیشتر از کیاروش فرید بشنویم.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از افزایش سن جوانی به 18 تا 35 سال خبر داد. محمد مهدی تندگویان در 68مین جلسه ستاد سازماندهی امور جوانان در اول اردیبهشت در این باره گفته بود سن جوانی در کشور بین 15 تا 29 سال در نظر گرفته شده و به کارگیری این رده سنی باعث شده تا هم با وزارت آموزش پرورش و هم با وزارت کار دچار مشکلاتی باشیم. به گفته آقای تندگویان، جوانان 15 ساله به لحاظ قانونی در انجام امور اداری و حتی مراجعه به بانک ها با محدودیت روبرو هستند و نمی توانند وارد عرصه قانونی کار و اشتغال شوند. اما با تغییر حداقل این سن به 18 سال این مشکل برطرف خواهد شد. آقای تندگویان در این جلسه همچنین به سخنرانی های آیت الله علی خامنه ای در یک سال گذشته درباره جوانان اشاره کرد.
گره هایی در کار برخی از مسئولان در بخشی از تشکیلات عظیم دولتی و حکومتی وجود دارد که این جوان ها می توانند این گره ها رو باز کنند، قدر جوان ها رو بدانند، به جوان ها مراجعه کنند.
به گفته او، این تأکید از سوی ریاست جمهوری نیز برای بکارگیری جوانان در پست مدیریتی نیز وجود دارد. در همین حال، روزنامه جوان پیش از این با اشاره به این طرح نوشته بود که دولت با افزایش سن جوانی به 18 تا 35 سال برای خود وقت می خرد. به گفته این روزنامه، دولت ها سعی می کنند محدوده سنی این دوره را افزایش دهند و با این کار برای وظایف برزمین مانده خود در قبال این قشر زمان می خرند. احمد علوی، تحلیلگر اقتصادی، اما معتقد است با این تغییر مشکل بیکاری جوانان حل نخواهد شد.
به گمان من کسانی که میخوان این سن رو، سن جوانان رو بالا ببرن، منظورشون اینه که نرخ مشارکت اقتصادی بنا به تعریف اقتصادی خودش رو مقداری بالا ببرن که در واقع بر اساس اون مقایسه بیکاری با نرخ مشارکت میزان بیکاران کم جلوه داده بشه روی کاغذ و در جامعه و این نگرانی هایی که هست رو با در واقع مخدوش کردن اطلاعات به نوعی کاهش بدن. اما این نمیتونه مشکل رو حل بکنه، بلکه خب افراد، خانواده ها میبینن که افراد بیکار هستند، به خصوص جوانان، و بنابراین این تدبیرات نمیتونه مؤثر بشه برای اینکه افکار عمومی قانع بشه که فرضاً نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده.
بنا به آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان بیش از 2 برابر میانگین کل بیکاری در ایران است. آقای علوی معتقد است چنین نرخی معمولاً به عنوان زنگ خطر و شاخص بحران بازار کار تلقی می‌شود و این گرایش تغییر سن با با بازار کار روستایی در ایران و عرف کشورهای اروپایی همخوانی ندارد.
خب اگر میزان کار که اطلاع داده شده از به شکل رسمی از سوی وزارت کار رو ما نگاهی بیاندازیم، این میزان چیزی بین 11.5 تا 12% گفته شده هست. بیکاری جوانان بسیار بیش از اینه، نزدیک 2 برابر این، و بخصوص بیکاری در میان تحصیل کردگان بیش از 40% همون تحصیل کردگان هست. با بالا بردن این سن جوان یعنی به 18 سال در واقع آمار بیکاری پایین میاد، چون اونهایی که 18 سال کمتر هستند رو در واقع خارج میکنن نرخ بیکاران. البته اگر بر اساس عرف جهانی بین المللی نگاه قضیه رو کنیم و همچنین عرفی که در بازار کار روستایی هست که و اون فرایند اینکه جوانان قبل از اینکه به شکل رسمی بیان میبایست کارهای موقت و کارهایی که به هر حال ساده است رو بگیرن و آماده بشن، این گرایشی که الان پیدا شده و این نظرات و بالا بردن سن جوان مانع اون میشه که نه همسانی داره، همسازگاری داره با عرف بین المللی مثل این کشورهای پیشرفته و نه با بازار کار روستایی که در ایران هست و سایر کشورها که به هر حال افراد از سن پایین‌تر از 18 سالگی شروع می‌کنن در واقع کارآموزی و آموزش برای اونها به شمار میاد.
قانون افزایش سن جوانان در شورای عالی جوانان روز دوشنبه 23 اردیبهشت تصویب شد. برگزاری و همایش‌های تخصصی کارآفرینی، گردشگری و فرهنگی و همچنین شبکه‌سازی تخصصی تشکل‌ها از عمده‌ترین رویکردهای این معاونت در حوزه جوانان است. این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سپاسگزاریم از همراهیتون. بشنوید که شرکت واتس اپ میگوید یک بدافزار جاسوسی را در نرم افزار خودش کشف و خنسا کرده و نسخه سالم و تازه اپلیکیشن خودش رو در اختیار کاربران گذاشته. بشنویم از امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا.
شرکت پیامرسان واتس اپ میگوید یک بدافزار را که به جان این اپلیکیشن افتاده کشف کرده و بعد از 10 روز تلاش توانسته است آن را از بین ببرد. صحبت از یک بدافزار جاسوسی است که با تماس تلفنی با گوشی کاربر و بدون حتی پاسخگویی به تماس موفق به نفوذ به اطلاعات شخصی فرد میشده است. خبری که بسیاری از کاربران واتس اپ و شبکه‌های اجتماعی را شگفت زده و پریشان خاطر کرده است. مهدی یحیی نژاد، کارشناس اینترنت و کنکاشگر آزادی اطلاعات، ساکن لس آنجلس:
من از این خبر خیلی شوکه شدم. خب واقعا اینکه ببینه که آدم حتی بدون اینکه لازم باشه کاری بکنه ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه، یعنی تو این مورد با یک تماس تلفنی که حتی لازم نیست آدم جواب بده ممکنه تلفنش آلوده به بدافزار بشه. ولی خب این خیلی چیز نگران کننده ایه، چون در خیلی موارد خب آدم موقعی که داره توصیه های امنیتی میکنه میگه که به فرض روی لینکی کلیک نکنید، چیزی رو دانلود نکنید، این کار نکنید، ولی تو این مورد واقعا کاری نیست که اصلا بشه به استفاده کننده به کاربر گفت، چون حتی بدون اینکه تلفنش موبایلش رو لازم باشه جواب بده ممکنه موبایلش به بدافزار آلوده بشه و این خب خیلی نگران کننده است.
به نوشته نشریه فاینانشال تایمز، یک گروه تحقیقاتی اسرائیلی به نام NSO این بدافزار را تهیه کرده بود، اما این شرکت هنوز واکنشی در این زمینه نشان نداده است. مهدی یحیی نژاد و سابقه این شرکت:
یه شرکتیه که به خیلی از دولت‌ها خدمات میده و بدافزاری که داره که برای جاسوسی از کاربرا هست، این رو به خیلی از دولت‌ها یه غربی و حتی دولت‌های دیکتاتوری ناحیه خلیج فارس میفروشه و اونها از این ابزار استفاده میکنن که متأسفانه در بعضی موارد حتی گزارش شده که کسانی که فعال حقوق بشر بودن از طریق این بدافزار مورد حمله قرار گرفتن و اطلاعاتشون دزدیده شده. منتها هنوز مشخص نیستش که آیا خودشون این کارو کردن، این هک رو کردن، یا کس دیگری چنین کاری کرده و از ابزار اونها استفاده کرده. یعنی دو تا کار جدا از همه، قضیه که واتساپ رو هک کردن و قضیه این که از یک بدافزار جاسوسی استفاده بکنن که اطلاعات کاربر رو بدزدن، اینا دو تا کار جدا از همه. و اینکه هنوز اون گروهی که تونسته این هک رو ازش استفاده بکنه مشخص نیست و اعلام نشده.
فارغ از هویت عامل تزریق این بدافزار جاسوسی، واتساپ میگوید حدود 2 هفته پیش از وجود این بدافزار آگاه شده و پس از تماس با گروه‌های تحقیقاتی و نهادهای حامی حقوق بشر به سرعت نسخه ترمیم شده ای را به کاربران ارائه کرده است. واتساپ بیش از 1.5 میلیارد کاربر دارد و مشخص نیست گوشی چه تعدادی از کاربران واتساپ به این بدافزار آلوده شده است. توصیه مهدی یحیی نژاد به کارگران واتساپ برای رفع تشویش.
دیروز یه نسخه جدیدی ارائه کردن که این نسخه ظاهراً چه مشکلی نداره. بر همین تمام کاربرانی که دارن از واتساپ استفاده میکنن بهتره که هرچه سریعتر این نرم افزار رو دانلود بکنن.
واتساپ یکی از شرکت‌های وابسته به فیسبوک است. این شرکت میگوید با مقام‌های آمریکایی برای تحقیق در این زمینه در تماس است. توضیح مهدی یحیی نژاد درباره سابقه مشکلات فیسبوک.
متاسفانه فیسبوک سابقه خیلی خوبی نداره. خب الان شرکت فیسبوک 3 تا نرم افزار خیلی بزرگ داره، فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ، و خیلی انتقاد بهش شده چون از نظر رعایت اصول امنیتی و رعایت حفظ اطلاعات کاربران خیلی دقت نمی کنن و چندین بار مشکلات این چنینی پیش اومده. حتی هفته پیش یکی از بنیانگذاران اولیه فیسبوک الان دیگه در فیسبوک نیست، یک مقاله ای نوشت که فیسبوک الان انقدر بزرگ شده که باید این شرکت رو چند تیکه کرد و نذاشت که مارک زوکربرگ تمام شبکه‌های اجتماعی مختلف رو اداره بکنه، و باید این شرکت رو چند تیکه کرد که اجازه داد هر کدوم از اینها بهتر اداره بشن و به این وضع ادامه نداد.
کمتر از 1 سال پیش تایید شد که فیسبوک اطلاعات شخصی میلیون‌ها کاربر و علاقه آنها را به شرکتی در لندن داده است تا در جریان کارزار انتخاباتی از آن استفاده کند. واقعیتی که مارک زاکربرگ، بنیانگذار و مدیرعامل فیسبوک، پس از چند روز سکوت به آن اذعان کرد و با پذیرش این کم و کاست توانست از جلسه بازخواست‌های سنا سالم عبور کند. این ورشته دیگر از اتهام‌های مختلف موجب شد فیسبوک قبول کند برای تضمین حریم خصوصی کاربران یک نهاد مستقل این شبکه اجتماعی را برای 20 سال 1 سال در میان ارزشیابی کند.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 41:40 بامداد چهارشنبه است و پیشنوید که 72 جشنواره سینمایی کن روز سه‌شنبه دیروز با نمایش فیلم مردگان نمی‌میرند تازه ترین اثر جیم جارموش افتتاح شد. امسال سینما ایران در هیچ کدام از بخش‌های جشنواره کن حضور ندارد. کیانوش فرید.
72 جشنواره فیلم کن از سه‌شنبه 14 می با حضور چهره‌های شناخته شده سینما در کشور فرانسه کار خود را آغاز کرد. جشنواره فیلم کن که یکی از مهمترین فستیوال‌های سینمایی است، هر سال با نمایش فیلم‌های مطرحی در ژانرهای متفاوت برگزار می‌شود. امسال مدیریت این فستیوال بر عهده تیری فرموست و ژیل ژاکوب هم به عنوان رئیس افتخاری فستیوال از سوی اتحادیه کارگردانان در این جشنواره حضور دارد. ادوارد بایر، بازیگر و کارگردان فرانسوی، نیز همچون سال گذشته مجری مراسم افتتاحیه و اختتامیه خواهد بود. این 4مین بار است که این هنرمند شناخته شده در چنین مراسمی به عنوان مجری شرکت می کند. برنامه‌های این جشنواره از 7 بخش اصلی تشکیل شده است که شامل بخش‌های مسابقه، خارج از مسابقه، نوعی نگاه، مسابقه فیلم‌های کوتاه، هفته منتقدان، 2 هفته کارگردانان و بازار فیلم می‌شود. به گفته مدیر اجرایی این جشنواره، امسال 13 فیلمساز زن در بخش رسمی جشنواره شرکت دارند. در جشنواره بین المللی فیلم کن، فیلم‌ها در 2 بخش اصلی و فرعی از اقصا نقاط جهان با یکدیگر رقابت می‌کنند. مهمترین و پر افتخارترین جایزه در جشنواره بین المللی فیلم کن جایزه نخل طلایی است. فیلم ترسناک مرده‌ها نمی‌میرند، ساخته جیم جارموش، به عنوان فیلم افتتاحیه 72 دوره جشنواره بین المللی فیلم کن به روی پرده خواهد رفت و با فیلم‌هایی چون رنج و شکوه به کارگردانی پدرو آلمودورا،
خائن به کارگردانی مارکو بلوکیو
انگل به کارگردانی یونگ جون هو و متاسفانه شما را از دست دادیم به کارگردانی کن لوچ به رقابت می پردازد. الخاندرو گونزالس ایناریتو کارگردان مکزیکی نیز ریاست هیئت داوران این بخش رقابتی را بر عهده دارد. همچنین ندیم لبکی کارگردان و بازیگر لبنانی که سال گذشته برای ساخت فیلم کفر ناهوم برنده جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره کن شد، امسال ریاست بخش نوعی نگاه را بر عهده خواهد داشت. در این بخش نیز 16 فیلم از جمله فیلم زندگی نامرئی، گلبرگ، سعود و آتش خواهد آمد به نمایش در می آید. همچنین قرار است دو فیلم مستند از زندگی مارادونا، ستاره فوتبال و التون جان، خواننده معروف در بخش خارج از مسابقه کن به نمایش در می آید. پوستر امسال جشنواره کن هم بر اساس تصویری از انیس واردا کارگردان سینمای موج نو فرانسه طراحی شده که به تازگی درگذشت. 72 جشنواره سینمای کن از روز 14 می تا 25 می برگزار خواهد شد. امسال هیچ فیلمی از سینمای ایران در این جشنواره حضور ندارد، اما برای اولین بار یک فیلم از کشور تاجیکستان با عنوان شتاب به کارگردانی محی‌الدین سلیمانی در بخش فیلم کوتاه حضور دارد. مراسم اختتامیه هم قرار است با نمایش یک فیلم از کشور فرانسه با عنوان ویژه ها برگزار شود و پس از آن برگزیدگان امسال جشنواره در بخش های مختلف معرفی خواهند شد.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می کنید.
نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستانه. حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و صدای آشنای ورزش ایران.
کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران و همچنین تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استقلال را جمعاً بیش از 12,000 دلار جریمه کرد. کمیته انضباطی AFC فدراسیون فوتبال ایران را به خاطر تخلفاتی که در جام ملت‌های آسیا و مسابقات انتخابی المپیک مرتکب شده 8,000 دلار جریمه کرده. از جمله خلاف‌ها ورود با تأخیر تیم ملی فوتبال ایران به زمین مسابقه و همچنین به خاطر اینکه در مسابقه با ژاپن در جام ملت‌ها آستین لباس‌های تیم ملی فوتبال ایران فاقد آرم اختصاصی جام ملت‌های آسیا بوده جریمه شده است. جریمه‌های مربوط به پرسپولیس و استقلال هم که جمعاً حدود 4,000 دلار است مربوط است به تأخیر در ورود به زمین مسابقه در لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا و دست ندادن با بازیکنان حریف بعد از مسابقه که این یکی مربوط می شود به بازی پرسپولیس با اسد قطر. سرمربی بلژیکی تیم ملی فوتبال ایران سرانجام با فدراسیون فوتبال به توافق رسید و ظرف یکی دو روز آینده وارد تهران خواهد شد. به گزارش خبرگزاری های داخلی و خارجی، مارک ویلموتس سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال بلژیک با مبلغی بین 4 تا 4.5 میلیون دلار برای مدت 3 سال رهبری تیم ملی فوتبال ایران را در اختیار خواهد داشت. او کار خود را با 2 دستیار خارجی و 1 مربی ایرانی آغاز خواهد کرد. خبرگزاری دانشجویان ایران در 1 گزارش مشروع تخمین زده است این مربی بلژیکی ظرف 3 سال حدود 100 میلیارد تومان برای فوتبال ایران هزینه خواهد داشت. مارک ویلموتس پیش از این رهبری تیم‌های ملی بلژیک و ساحل آج را عهده‌دار بوده و در هر دو مورد به علت عدم موفقیت اخراج شده است. سفارت انگلیس در ترکیه برای 3 تن از اعضای تیم ملی تکواندو ایران که قرار بود در مسابقات قهرمانی جهان در منچستر حضور یابند ویزا صادر نکرد. این در حالی است که قبلاً سایر ملی پوشان ایران ویزای خود را دریافت کرده و وارد انگلیس شدند. به گفته آرش فرهادیان رئیس سازمان تیم‌های ملی تکواندو ایران، اگر ویزای میرهاشم حسینی، عرفان ناظمی و سجاد مردانی در روز مسابقه هم صادر شود، آنها می‌توانند خود را به رقابت‌ها برسانند.
فدراسیون تکواندو کشورمون با فدراسیون جهانی در واقع هماهنگی رو کردن که ما بتونیم اگر ورزشکار ما در واقع اون لحظه هم به مسابقات برسه، در واقع در روز مسابقات هم برسه و دستکشی بکنه و انشالله در مسابقات شرکت بکنه.
مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان از امروز چهارشنبه با شرکت 150 کشور جهان در منچستر آغاز خواهد شد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور NBA به مرحله فینال‌های دوگانه شرق و غرب رسید. در کنفرانس شرقی میلواکی و تورنتو و در کنفرانس غربی گولدن استیت و پورتلند پیکار دارند. هر تیم با 4 پیروزی به فینال سراسری آمریکا راه خواهد یافت.
از حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا خبرهای ورزشی رو شنیدید و نوبت میرسه به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی جامعه، کاری از فهیمه خسرو حیدری. عزیزان اجازه بدید یادآوری کنم که شماره پیامگیر رادیو فردا هست 00420221122112. شب و روز در اختیار شماست، پس خاموش نمونید. از هر اونچه که مد نظرتونه با میلیون ها شنونده رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان بگید. خب عزیزان، امیدوارم که شب خوبی داشته باشید و روز بهتری هم در پی اون. خدا نگهدار تک تک شما.
جامعه. سلام، من فهیمه خزایدری هستم. به مجله جامعه رادیو فردا خوش آمدید. رئیس سازمان زندان‌های ایران میگوید کسانی تنها به خاطر کمتر از 10 سکه مهریه در حال حاضر در زندان‌ها هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، اسخر جهانگیر از وجود 822 زندانی تنها به دلیل ناتوانی از پرداخت کمتر از 10 سکه مهریه خبر داده است. به گفته او 436 نفر هم برای مهریه‌های بین 10 تا 20 سکه در زندان به سر می‌برند. مهریه دردسر بزرگ خانواده ها و جوانان ایرانی هنگام ازدواج، گاه حتی در جریان زندگی خانوادگی و البته در زمان طلاق در دادگاه های خانواده. چندی پیش با انتشار عکسی در شبکه‌های اجتماعی بحث مهریه بار دیگر در میان بخشی از کاربران فضای آنلاین بالا گرفت. عکسی که یک آگهی را نشان می‌داد، آگهی فروش کلیه برای پرداخت مهریه. مهریه در این سالها فقط موضوع بحث خانواده ها هنگام ازدواج جوانان نبوده، بلکه موضوع بحث برانگیز میان نمایندگان مجلس، قانونگذاران، قوه قضاییه و قوه مجریه و روحانیون حوزه علمی و نهادهای مختلف تصمیم سازی در ایران هم بوده. بارها قوانینی برای محدود کردن مهریه در نظر گرفته شده و حتی برای آن سقف تعیین کردند، اما مهریه همچنان به عنوان موضوع بحث برانگیز و ماجراساز باقی مانده. آیا اینطور که بسیاری میگویند این مهریه است که باید حذف شود؟ آیا با حذف مهریه از قوانین خانواده در ایران مسئله زندانیان مهریه و مشکلات خانواده حل خواهد شد؟ این صدای غلام حسین رئیسی است، وکیل دادگستری و حقوقدان در تورنتو.
حذف مهریه الان راه حل مناسب نیست. حذف مهریه زمانی باید اتفاق بیفته که سایر حقوق هم به زنها داده بشه. من خودم موافق حذف مهریه هستم، در صورت این که سایر حقوق مثل حق حضانت، حق طلاق و حق سرپرستی، حق اشتغال، حق خروج از کشور و همه اینها به زنها به صورت برابر داده بشه و در اون زمان وجود مهریه در واقع یه چیز بی ارزش هست. از طرف دیگه حق داشت دسترسی نصف دارایی هر دو طرف به هم دیگه به صورت آپشنال، به صورت اینکه بتونن اختیاری قرار بدن.
از طرفی بسیاری از فعالان حقوق زنان مهریه را نوعی ارزش گذاری روی زنان و طبقاتی کردن روابط زنان و مردان و حتی عاملی برای تقویت بنیانهای خانواده مرد سالار می دانند. محبوب عباس خلیزاده فعال حقوق زنان:
شما با مهریه دارید ارزیابی می کنید موقعیت طبقاتی طرف رو، تحصیلاتش رو و سطح خانوادهش رو. در واقع مهریه یک وسیله میشه برای ارزیابی طبقاتی و حتی تحصیلات و یک رابطه خیلی مستقیم داره با دیدگاه نابرابر طبقاتی در جامعه. و غیر از اون بحث این هستش که من دارم معادل موقعیت طبقاتی خودم ارزش میذارم برای خودم و اعتبار من، ارزش من، اگر از یک خانواده کم درآمد هستم مثلا 100 سکه طلاست، اگر که از یک خانواده پر درآمد هستم مثلا یهو میشه یه چیزی حدود 2-3 هزار تا، یعنی چیزای رقم‌های عجیب غریبی که اینا همینطوری بعد از انقلابم هم به صورت تصاعدی همینجوری هر سال داره رشد میکنه. اینا چیزیه که ماها باهاش مخالفی. ما فکر میکنیم که مهریه کلن یک چیزیه که از همون اول یک سنگ بنای غیر بهداشتی رو برای یک خانواده برابر میذاره.
بحث مهریه تا حدی در نهاد قانونگذاری و خانواده های ایرانی بالا گرفته که چندی پیش رئیس قوه قضاییه هم در دیدار با قضات و رؤسای دادگستری های کل کشور خواستار تجدید نظر برای زندانیان مهریه شد. او همچنین تاکید کرد که مردی که اعصار او روشن شده نباید زندانی شود. همزمان آیت الله صافی گلپایگانی از مرجع تقلید هم اعلام کرد که زندانی کردن بدهکاران مالی از جمله برای مهریه وجه شرعی ندارد. غلام حسین رئیسی وکیل و حقوقدان میگوید زنان میتوانند در مورد مهریه خود خواستار اجرای قانون حقوقی شوند، اما نباید مردی به این دلیل به زندان بیفتد. او میگوید این مشکلی است که سیستم برای مردم پیش آورده.
راه حلی که وجود داره این که کسی نباید به خاطر مهریه به هیچ وجه زندان افتاده بشه. خانم ها حق دارن مهریه رو به اجرا بذارن، اقدامات قانونی انجام بدن، ولی اقدام قانونی حقوقی نه اقدام قانونی که مستلزم بازداشت شدن. کسی به خاطر صرف مدیون بودن برای مهریه یا برای هر چیز دیگه نباید به زندان افتاده بشه و خانم ها مهم نیست که از اونا چیزی درخواست بشه. این سیستم هست که داره موضوع رو جلو میبره. قانون نحوه اجرای محکومیت مالی هست که این اجازه رو میده به دادگاه ها که در صورت تقاضای خانم ها در بحث مهریه وقتی حکم محکومیت صادر شده اجرایی صادر میشه اونا درخواست کنند که مردها به دلیل عدم پرداخت یا معطل کردن پرداخت مهریه زندان بیفتن. اساسا این اقدام نباید اتفاق بیفته، یعنی سیستم باید قانونش رو اصلاح کنه، اجازه درخواست بازداشت شدن رو در مقابل مهریه به خانم ها نده و از طرف دیگه امکاناتی ایجاد بکنه که خانم ها بتونن به حقوقشون دسترسی پیدا کنن.
این حقوقدان قوانین خانواده در ایران را به جنگی میان زن و مرد تعبیر میکند و میگوید این قوانین سبب شده که زنان و مردان از ازدواج کردن بترسند.
قوانین خانواده به خصوص در زمینه مهریه جنگ بین زن و مرد را در ایران فراهم کرده، هم مانع ازدواج الان میشه، یعنی عملا کسانی که این شرایط رو میبینن تن به ازدواج نمیدن چون آینده اونها هم ممکنه یکی از همین زندانیا باشه و از طرف دیگه زن ها هم با مشکل مواجه هستن چون حقوق برابر ندارن تا ازدواج انجام دادن در چارچوب خشک هم سنتی هم قانونی قرار میگیرن.
رئیس قوه قضاییه 4 اردیبهشت ماه در دیدار با یکی دیگر از مراجع قم آیت الله مکارم شیرازی قول داد که نهاد قانونگذاری مسئله مهریه را به صورت کامل حل کند. سال گذشته و در پی بالا رفتن قیمت ارز و سکه در ایران هم باز گروهی از نمایندگان مجلس درباره مهریه و از ضرورت حل این بحران سخن گفتند. فاطمه ذوالقدر نماینده مجلس ایران از پیشنهاد پرداخت سکه مهریه به نرخ روز عقد در کمیسیون اجتماعی مجلس خبر داد و گفت باید فکری به حال آمار محکومان مهریه کرد که روز به روز افزایش پیدا کرده. با همه اینها بسیاری از خانواده ها هم مهریه های سنگین را تضمینی برای زندگی و حقوق دختران خود می دانند. چیزی که محبوبه عباس‌خلی‌زاده فعال حقوق زنان آن را جدال بر سر قدرت در نهاد خانواده نابرابر می داند.
اینجوری نیستش که ما بگیم که اگر که زنان میتونن مثلا مهریه های سنگین بذارن معنیش اینه که مالک اون مهریه هستن. معنیش اینه که دارن استفاده میکنن برای اینکه بتونن قوانین تبعیض‌آمیز که توی خانواده هست رو بالانس بکنن. خب تصور بکنید از اول زندگی قضیه چجوری هستش. قضیه بر اساس این هستش که ما چجوری روابط قدرت رو توی خانواده بتونیم در سطح برابر نگه داریم، به خاطر اینکه در اساس همه اینها نابرابر و تبعیض‌آمیزه.
آقای رئیسی هم مهریه را راهکاری برای ایجاد امنیت می‌داند و می‌گوید با برابر شدن شرایط ازدواج می‌توان مهریه را کاهش داد، چرا که زنان دیگر نیازی به مهریه نخواهند داشت.
اگر که ما به زن‌ها حقوق برابر بگیم اساساً اونا به مهریه نیاز ندارن چون مهریه برای ایجاد اطمینان هست. خب حالا که چون سیستم مقاومت میکنه میگه مشروع نیست که ما مهریه رو حذف کنیم، اوکی مشروع نیست که از نظر شرعی مهریه حذف کنیم، مهریه رو پایین بیارید، در مقابلش وجاهت شرعی و قانونی دارد تا طبق یا بر اساس شرایط زن عقد بر اساس رضایت طرفین شرایط ازدواج رو برابر کنند. وقتی شرایط ازدواج برابر کنند و تشخیص کنند که با مهریه سبکتر یا با مهریه اندک ازدواج صورت بگیره این به مراتب بهتر هست و هم مشکل ترس جوانان از ازدواج کاهش پیدا میکنه و هم اینکه زنها منتظر نیستن که الزاما بخوان از طرف مهریه به حقوقشون دست پیدا کنن. زنها معمولا مهریه رو به اجرا میذارن برای اینکه مرد رو مجبور بکنن که حاضر بشه به طلاق، چون طلاق در اختیار مرده. این ابزاری هست برای زنها در مقابل حق طلاقی که در اختیار مردها هست.
پیشنهاد این حقوقدان تغییر ساختار مردسالار خانواده به عنوان بهترین راه حل برای حل مشکل مهریه در ایران است.
مردها وقتی ازدواج میکنن حتی خودشون حاضرن زیر بار مهریه برن و امضا میکنن. چرا؟ چون میخوان اقتدار مردسالارانه خودشونو به رخ بکشن. اگر که ما تلاش به نظر فرهنگی که اون اقتدار مردسالارانه به تعبیر من احمقانه از ساختار خانواده به سمت اقتدار خانواده، اقتدار دو طرف و اختیار دو طرف مهر و محبت برای اداره خانواده تبدیل بشه، میتونه یکی از راه‌ها و نکات مؤثرتر باشه برای بهبود این موضوع.
اینطور که آمارها میگویند در حال حاضر بیش از 4000 زندانی مهریه در ایران وجود دارد که بیشترین آنها به ترتیب در استانهای فارس، تهران و اصفهان هستند. مرسی که این هفته با من فهیمه خضر حیدری همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر و مجله جامعه دیگر.